ورودی‌های گلستان در واقع محدودیت ایجاد شد
و حتی ورودی‌های غربی که از مازندران بوده، با توجه به اینکه حالا شرایط مازندران و گیلان رو مسئولان وزارت بهداشت شرایط خاص و حادی در نظر گرفتن، محدودیتاتون سنگین تر نیست برای ورودی غربی؟
دقیقا همینطور عرض کردم، ممنوعیت نیست اما محدودیت شدید هست، در واقع فقط گلستان محل گذر و عبور باشه انشاءالله.
بر اساس آنچه که در حقیقت درخواست شده توسط ستاد مبارزه با کرونا، مازندران و گیلان تمام هتل ها، مسافرخونه ها و ویلاهایی که به صورت شبانه اجاره میدادن در حقیقت ممنوع شده. شما این کار رو در گلستان هم انجام دادین؟
نگاه کنید، در ایام اید شما بهتر میدونید که مهمانسراهای سازمان های دولتی یا مدارس یا حتی کسانی که کنار پارک ها چادر میزدن یا کنار خیابون ها، اینا رو تماما ممنوع هست، یعنی به هیچ وجه اجازه نمیده که مدارس استفاده بشه یا کسایی کنار خیابون میمونن و به اصطلاح سویت اجاره میدن یا همون ویلا یا اینکه پارک ها محل زدن چادر، اینا همش ممنوع هست.
بسیار خب، من امیدوارم با توجه به اینکه بالاخره ما رادیو تهران هستیم و شنوندگانمون در تهران طبیعتاً بیشتر از سایر استانهای کشور هستن، توجهشون بیشتر باشه برای اینکه سفر نکنن به نقاط شمالی کشورمون از جمله استان گلستان، با توجه به اینکه بالاخره میدونم که الان شرایط گلستان بهتر از مازندران و گیلان هست، درسته؟
یقینا شرایط بهتره، اما من یه نکته مهم میخوام عرض بکنم. همونطور که شما به درستی اشاره کردید راجع به وایرای درمانی، واقعیت مطلب میگه وقتی مسافر میاد، مسافر فقط این نیست که بیاد یک نقطه استراحت بکنه.
بله، منم به خاطر همین دقیقاً ازتون پرسیدم این موضوع.
ممکنه خدمات درمانی نیاز داشته باشه، یا خدای ناکرده تصادفی انجام بده.
بله.
واقعیت مطلب این که هیچ یک از واحدهای درمانی ما امکان ارائه خدمت به غیر رو نداره. حتی ما محدودیت داریم برای کسانی که همین حالا مراجعه میکنن. ما قالب بیمارستان هامون رو، بخشای داخلی، بخشای مختلف رو، حتی در بیمارستان شهید سیاد که بزرگترین بیمارستان ما هست، بخش قلب رو تعطیل کردیم، بردیم یک بیمارستان در شهر کردکوی. منظورم اینه که خدای ناکرده اگر مسافرای عزیز به خدمات درمانی نیاز داشته باشن که طبیعی ممکنه برای برخی اتفاق بیفته، به هیچ وجه نمیشه خدمات درمانی ارائه داد، به خاطر اینکه امکانات درمانی فوق العاده محدوده. به عنوان مثال در گلستان 2 میلیون جمعیت ما داریم، تخت دولتی حدود 2000 تخت دولتیه.
بله.
1000 تخت هم مربوط به نیروهای مسلح، بیمارستانهای نیروهای مسلح یا تامین اجتماعی یه بخش خصوصیه. در وقتی که ارائه خدمات درمانی برای خود شهروندان مشکل داریم، طبیعی برای مسافرها این مشکل خاطر خواهد شد. از این منظر
بسیار خب آقای حقشناس، خیلی متشکرم از شما بابت ارتباطتون با ما. امیدوار هستم که با تعمیداتی که شما و نمایندگان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی توی استان گلستان دارید، مشکل از استان شما هم هرچه سریعتر برطرف بشه. سپاسگزارم بابت ارتباطتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. استاندار محترم گلستان آقای حقشناس.
خانم صبور از شهران گفته یه زمانی پدر جلوه شوکت و قدرت بود و پدرم در عین قدرت پر از احساس و حساس بود. روزش رو تبریک گفتن. متشکرم آقای رجبی از لطفتون به ما، پیغامتون گرفتیم. گفتن که یادی بکنیم از پدرایی که دیگه بین ما نیستن، خدا بیامرزتشون. مجتبی میر از سیستان برامون پیغام فرستاده و گفتند که پدر من عزیزترین موجود زندگیمه، روزش مبارک. گفتن که صبح بخیر گفتن به شما آقای امیدی.
زنده باشن.
و متشکرم ازتون. اجازه بدید که من پیغاما رو یکم بالا و پایین کنم، این جدیداشو بخونم. گفتن که من و همسرم هر دو پدرامون در قید حیات نیستن، ولی این روزو به همه پدرها تبریک میگم. گفتن همونجوری که مادر چراغ خونه است، پدرم برکت خونه است و اسوه صبر و استقامت. این روز رو تبریک میگم. مجید شاه سوان از ورامین.
ساعت شد 9:35. حالا در بخش ورزشی محمد رضا علیپور با ماست و مهمان هم داره. صبح بخیر دوباره
ارادت. صبح بخیر دوباره به شما. یه ورزشکار، یه مهمون خیلی ویژه داریم، کسی که بعضی وقتا فکر کنم شمارش مدال‌های طلای خودش از دست خودش هم در میاره، تعداد قهرمانی که داشته.
بحبه.
چه جهانی، چه مسابقات آسیایی، چه قهرمانی آسیا، همینطوری مدال طلا. کلا بچه‌های وشو که فوق‌العاده‌ن. حمیدرضا قلی‌پور یکی از اون فوق‌العاده ترین هاست. حمید رضا سلام به شما، روزت مبارک.
آقای علیپور عزیز، منم خدمت شما، همکارانتون و تمام شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم. تولد حضرت علی و روز پدر رو خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک و شاد باشم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی خیلی خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم. آقای قلی‌پور عزیز، زندگی شما کاملا رزمیه دیگه، سراسر رزم.
بله دیگه، کلا رزمی شروع کردیم و رزمی داره ادامه پیدا میکنه دیگه.
من توضیح بدم، حالا شاید بعضی از شنوندمون ندونن که حمیدرضا قلی‌پور همسر محترمشون خانم مهرز سایی هستن، خواهر بزرگوار هادی سایی عزیز، که هر دوشون از پر افتخار ترین هان. خانم سایی هم که خب قهرمانی آسیا. آقا زندگی رزمی چطوره؟ الان داشتم با خودی صحبت میکردم، گفتم که بچه داری و زندگی رزمی، یعنی انتظار اینه که از یه دایی قهرمان و خودت و همسرت، بعد دایی خودت هم میدونم که ورزشکار و قهرمان این هاست، بعد شما فکر کنم یه قهرمان المپیک انشاءالله تحویل بدین دیگه به جامعه.
عرض کنم خدمتتون، اگه ما زنده بمونیم و سالم بمونیم تا وقتی که بچه‌هامون بزرگ
شد
دیگه، واقعیت این الان دست و پنجه نرم کردم و بچه یه جورایی من فکر میکنم سخت ترین فینالی که تاریخ مسابقات جهانی آسیایی داشتم واقعا نمیشه با بچه داره قیاس کرد. حالا یه ده روز دو هفته هم هست که ترسش که دیگه خونه نشین شدیم و حالا باشگاه که تعطیل و تمرین هم کمتر، واقعا دیگه اصلا من فکر میکنم به آسونی دارم وزن کم میکنم، بدنم تحریز میره، خسته میشم، بدنم تو خونه نشستم میره تو عتیب لاکتی.
آن توضیح بدم، چون در مورد کاش وزن گفت، همین جزء اصلا کلن یه استعداد خاصی داره تو افزایش وزن، بعد دوباره از اون طرف مثلا دردسرای کاش وزن هم داره. الان چیکار میکنین تو این ایام؟ ورزشتون چطوری میشه؟
من حالا یه چند جلسه که رفتم توی جنگل چیتگر دویدم، چون میدونستم کسی نیست و حالا مثلا خلوت و اینا میرفتم میدویدم. حالا یه سری تمرینات هم تو خونه خب با خانم ما انجام میدیم، دوتایی مثلا کارا با تیاریکس و اینا رو خونه ما همیشه داریم، بعد حالا نمیذاریم خیلی از تمرین عقب بیفتم، ولی به حال هیچی، خب به حال تمرین تخصصی خودمون نمیشه. مطمئنا حالا بعد از این موضوع که بخواد حالا بحث حال کرونا تموم بشه و ما دوباره بخوام به تمرین و مسابقات اون و اینا برگردیم، یه مقدار کارم سخت‌تره، ولی به هر حال کارش نمیشه کرد. من قبل از اینکه حالا این هشدارا بیاد انقدر حالا جدی بشه موضوع، من خونه نشین شدم واقعیت. کسب و کارمون هم تعطیل کردیم و نشستیم خونه، چون میدونستم، چون خیلی تحقیق میکردم راجع به مورد، میدونستم که دیگه شرایط سختی و واقعا پیش رو داریم. میگم این مدت خونه نشستیم، ولی به هر حال بعدش دوباره باید شروع کنیم دیگه، کارمون سخت‌تره ولی راهمون ادامه داره.
یه خاطره ای حالا شده مثلا توی روز پدر توی مسابقات باشی؟ فکرم قطعا شده دیگه، این هم مسابقات مختلف گرفتی.
صد درصد اتفاق افتاده. البته من امسال دومی سالیه که پدرم بین ما نیست.
بله، خدا رحمتشون کنه. بله،
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. بله، خب به حال این اتفاق افتاده بارها و بارها و واقعا منم پدرم واسم مثل واقعا پدر و پسر با هم نبودیم، دوتا دوست با هم بودیم از بچگی، واسم اینطور بود که به من یاد داد که باش رفاقت کنم، باش دوستی کنم و حالا دیگه متاسفانه خیلی هم جوان بود.
بله.
ولی به حال دیگه حالا امسال بین ما نیست، امیدوارم حالا روش شاد باشه.
انشالله که روشون شاد باشه. همین رضا، پسر بودن سخت‌تر یا پدر بودن؟ یعنی میخوام بدونم که کدومش وظایفش سنگین تره به نظر خود، چون تجربه هر دو رو داری دیگه.
حالا پسر بودن به نظرم آسان‌تر این کار دنیا است. من میگم خانواده خیلی پسر خودم تفکر ما خودم پسره میدونیم که هر کاری بخوایم میکنیم، ولی واقعا پدر بودن خب خیلی سخت داره، تو هم تعهد داره، هم به حال شرایطی که پیش میاد به لحاظ روحی روانی برای یک پدر برای یک پسر هیچ وقت وجود نداره، اونم بیشتر به خاطر تعهدی که نسبت به فرزند خانوادهش داره. واقعا پدر بودن، من فکر میکنم پدر بودن و مادر بودن هر دو جز سخت‌ترین کارهای دنیاست.
اون تجربه مادر بودن که قطعا شما نداشتی، احتمال از زبان حالا همسر محترم شما
کتکاشو خوردیم، کتکای مادر عصبیو خوردیم.
حالا چه برنامه داریم برای فرزندتون؟ واقعا چون من یادم یه مسابقه خوندم از خانم سایی، الان یادم خانم قلی‌پور، و ایشون گفتن علاقه ای ندارن با توجه به شرایطی که حالا در طی این سالها تجربه کردم، ورزش رزمی خیلی سخته خداییش، همیشه سر وزن بخوای باشی، سالی چندین بار باید وزن خودتو بالا پایین کنی، سر وزن باشی، خیلی 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 کار سختیه. نمیدونم چه آینده‌ای در نظر گرفتین، آیا دلتون میخواد که مثل خودتون رزمکار باشه یا حالا رشته‌های دیگه؟
از خانم خدمت این که من فکر میکنم معدود پدر و مادرهایی هستن که توی بحث حالا کار تخصصی خودشون، حالا ممکنه ورزش باشه، حالا پزشکی باشه یا هر چیز، کسایی که به هر حال ممارست زیادی کشیدن و به پیک اون موضوع رسیدن، یعنی تو اوجش بودن و بعد سختی کشیدن و معدود هستن کسایی که دوست داشته باشن فرزندانشون راهشون رو ادامه بدن، به خاطر اینکه سختی اون راهو دیدن، حاشیه هاشو دیدن، اتفاقاتشو دیدن و دوست دارن یارو فرزندشون توی راه دیگه ادامه بده. من واقعیت خود منم اینطوری هم،
مثلا کلاس نوازندگی مثلا.
نه خب روحیه بچه ما مطمئنم اونجوری نیست، خب حالا ببینیدش متوجه میشین روحیش واقعا روحیه پسرونه است،
خدا نگهدارش بشه.
اتفاقا فکر میکنم یه کشش خوبی بزن داره بچه از اینو داره، ولی مطمئنه من خودم هیچ وقت تشویقش نمی کنم به سمت ورزش های رزمی، من خودم تشویقش نمی کنم، ولی دوست داشته باشه راهی که خودش دوست داره میتونه انتخاب کنه و ادامه بده، چه تو ورزش چه تو هر راه دیگه ای علاقه داشته باشه ما مطمئنه حمایتش میکنم.
خیلی خوب، یه خاطره شیرین هم برامون تعریف کن تو این روز عیدی، ما هم بشنویم و لذت ببریم، اگه چیزی تو ذهنت هست حالا در هر زمینی خودت هر چی دوست داری.
خاطره که از پدرم واسهتون بگم، من کلن پدرم خیلی عروس دوست و دختر دوست بود، یه جور خب عروسش هم حتی دخترش هم بیشتر دوست داشت. ما یه بار داشتیم میرفتیم، نم کجا میرفتیم، من موبایلم هم دستم نبود، با موبایل خانومم تماس گرفتم باهاش، یه چیزی میگم که هر روز با خانومم یعنی صحبت میگردم با هم، هر روز شاید با خود من هفته یه بار تلفنی حرف میزنیم با هم دیگه، هم دیگه نمیدیدیم، ولی با خانومم
خیلی پسرها کلا مورد علاقه پدراشونن، دقت کردی؟
آره ما رو خیلی دوست دارن، ما هم دوستشون و هر روز صحبت میگردم با هم. وقتی من از تلفن خودم به زنگ زدم کارش داشتم، گوشی رو برداشت، گفت مثلا خیلی باش، یا گفت سلام خانم فلان، بعد یا من گفتم سلام بابا خوبی، و گفت تو چرا زنگ زدی، نمیدونم چرا بابا به خدا من فکر کنم دروغ نگم 4 یا 5 روز با من حرف نزد، قهر کرد با هم، یعنی فاز عروس گرفته بود، ولی متاسفانه
فاز عروس گرفته. خیلی ممنونم ازت امین جذاب. الان هنوز داری ورزش ادامه میدی درسته؟
بله بله،
میشه توضیح کوچولو
بدی؟ بله الان توی رشته MMA دارم ادامه میدم، ولی ان شاء الله سال آینده خبر خوب میشه
ان شاء الله. ان شاء الله خیلی ممنونم ازت، برات آرزو موفقیت داریم، ولی بحث ژنتیکو جدی بگیرین، چون پدر مادر ورزشکار قطعا این ژنتیکشون هم منتقل میشه به فرزند یا فرزندانشون، ان شاء الله که یه قهرمان دیگه هم ادامه نسل شما باشه. ممنونم ازت، سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار، از تو چه پنهان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار، زربانم توی مرد زبانم توی جان و جهانم توی عشق توی تو، عاشق و شیدا منم محو تماشا منم، عشق توی تو گیسو پریشان رو بر برنگردان از روی دلا یارا تو ما را در موج مویر کردی گرفتار گیسو پریشان رو برنگردان از روی دلا یارا تو ما را در موج مویر کردی گرفتار تو بیمار به خدا این همه دلبری انصاف نیست من دل خسته را کم بده آزار سربانم توی فرد زبانم توی جان و جهانم توی نشوی تو عاشق و شیدا منم محو تماشا منم نشوی تو گیسو پریشان رو بر نگردان از روی دلا یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار گیسو پریشان رو بر نگردان از روی دلا یارا تو ما را در موج مویت کردی گرفتار
سلام و روز بخیر. بهترین خاطره که از پدرم هست این بود که من بچه بودم یه آقای تکسیگارشو انداخت من برداشتم و جلوی خواهر برادرم رو کنجکاویم سیگارو کشیدم بدن خواهرم رفت گزارش منو به بابام داد که آره علی این کارو کرده. پدرم با مرضیت و جدیت تمام قاشق گذاشت روی اجاق گاز سرخ سرخ داغ که شد گذاشت رو همون دستی که من با سیگار کشیدم گفت پسرم این کارو میکنم که بعدها جلوی بدتر شدن رفتاراتو بگیرم و الان بعد از 20 و چند سال خوشحالم که اون اتفاق افتاد که الان من بتونم یه افسر خوب پلیس بشم. با تشکر خدا پشما.
خب در دل این خاطره خیلی تلخی که از پدر دارین چقدر روحیه شما خوبه که به بخش مثبتش میاندیشین و اون نیمه پر لیوان رو میبینین.
میخواییم یه ذره خاطرات لطیفتر تعریف کنی از پدر؟
کلی پیغام رو صفحه داریم حتما در فواصل براتون میخوام، اما بهتون بگم حالا که 48 دقیقه از 9 صبح در پارک شهر رادیو تهران گذشته یک اتفاق شگفت انگیز داریم در پارک شهر و حتما به شما میگم که چه اتفاقی داره میفته مربوط میشه به موسیقی و حال خوبی که به آدم میده.
گوشاتون کیف میکنن کلی.
خوش آمدید آقای هاشمی.
ارادت. خب ما شگفتان من نبودم ولی چون بله. خیلی فرصت اون کوتاه من باید یه چیزی سریع
خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
همین حالا آقای اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی خانم کریمی مهمان ما هستند. میخوایم هم تبریک بگیم بهشون هم یه سوالای کوتاهی داشته باشیم راجع به وضعیت راه. آقای اسلامی سلام میکنم بهتون، تبریک میگم امروز رو، خوش اومدید به پارک شهر.
بنده هم خدمت هستی همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام دارم و این روز میمون و مبارک رو تبریک و تهنیت هستم.
سلامت باشید آقای اسلامی عزیز. با توجه به اینکه بالاخره مسئولیتی روی دوش وزارت راه و شهرسازی هست و اون هم در حوزه راه‌ها هست و هماهنگیش با پلیس راه و همه اینها. میخوام ببینم که شما چه کردید برای اینکه از تهران مردم سفر نکنن، خصوصا به نقاط شمال کشورم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، سفر نکردن در مسببات ستاد ملی نیست. پرهیز از سفر و تاکید وزارت محترم بهداشت این هست که مردم حتی مقدور در خانه ها بمونن و از سفر کردن خودداری بکنن. راه ها همه باز هست. مهم رعایت ضوابط و دستورالعملی هست که
ستاد ملی داره
و این ستاد ملی مسبباتش مسببات حاکمیتیه.
بله.
برای همه قوا لازم الاجراست و مورد تاکید و تصویب مقام معظم رهبری هم واقع شده. نکته های اهمیت اینه که مردم صمیمانه و فداکارانه مشارکت بکنن در جلوگیری از شیوع این ویروس و این بیماری تا بتواند وزارت بهداشت ما این رو مهار بکنه و کنترل بکنه و انشاءالله هرچه سریعتر بر اون زندگی این ویروس در کشور خاتمه بدن و مردم ما از اون راحت بشن. بنابراین این جا به جایی ها و هر نوع فعل و انفعالی که موجب گسترش ویروس میشه این مورد تاکید ستاد ملی بوده و هست.
آقای اسلامی، توی ستاد ملی درباره سفرهای ریلی و هوایی هم صحبت شده؟ اساساً شما برنامه برای اون
ما
دارید؟
ما الان شاهد هستیم که بر اساس واقعا من سپاسگزاری میکنم از مردمی که دقیق توجه میکنن، رعایت میکنن. من دیروز در جلسه ستاد ملی که در حضور آقای رئیس جمهور بود گزارش دادم که مردم ما حدود 200,000 بلیت هواپیماشون رو کنسل کردن، مال سفرهای داخلی رو.
پولش هم کامل برگشته بهشون دیگه.
بله، برگشته. گوش دادن به در حقیقت مسببه و درخواست ستاد ملی که 300,000 بلیت قطار رو برگردوندن. این نشون میده که به هر صورت سفرهای با وسیله نقلیه عمومی که پیشبینی کرده بودن مردم تبعیت کردن از این دستور، یا مثلا سفرهای راهیان نور رو کلن ستاد کلنی و مسلح کنسل کرد. تورها و واسی که مربوطه به فعالیت های گروهی بود اینا همه خب کنسل شد. این وضعیتیش که ما به لحاظ آمار رسمی در اختیار داریم. اما خب تردد در جاده ها، ما در شرایط فعلی انتظار ستاد ملی بوده که ترددهای وسایل شخصی، حالا وسایل حمل و نقل عمومی به حسرت بخشی از حیات کشوره و جریان لوجستیک کشوره که بایستی انجام بشه.
بله.
که مردم های احتاجشون به موقع تامین بشه و در اختیارشون قرار بگیره. انتظار ستاد ملی و وزیر محترم بهداشت و وزارت بهداشت این بوده که مردم پرهیز بکنن از سفرهایی که واقعا ضرورت نداره، چون الان وقت سفر و تفریح نیست. من مثلا شنیدم که خب همین دوتا استانی، یعنی این که مواجه شدیم، نه این که شنیدم، مواجه شدیم با تصمیماتی که ستا استان گرفته بودن، یا این اپیدمیش میشد که استانها را حالا ببندن. اصلا راه بستن کار اشتباهیه. راه رو که نمیشه بس، راه برای زندگی و فعالیت و شرایان حیاتی یک کشور.
آره، ولی تو این شرایطی که حالا بعضی مردم
تدابیر گفتن، تدابیر ابلاغ بکنن. دیروز مصوب شد که وزارت بهداشت تدابیر ابلاغ بکنه که این تدابیر رو در حقیقت مردم انشاءالله مد نظر قرار بدن.
آقای دکتر اسلامی عزیز، سازمان راهداری به شما آمار سفرهای مردم تهران به دو استان گیلان و مازندران تا مثلا یک هفته ده روز اخیر رو داده؟
بله، مرتب ما اینها رو به تو ستاد ملی هم گزارش میدیم. از زمان در حقیقت پیدایش کرونا که در روز 30 بهمن، اگر اشتباه نکنم،
بله، اولین مورد در 30 بهمن،
اولین 30 بهمن بود، ما گزارش کردیم که ظرف 10 روز اول که تا 10 اسفند بود حدود 258,000 خودرو از تهران خارج شده بود. یعنی این که میگیم 258,000 تفاضل ورود و خروج رو، جمع جبریش رو میگیم،
یعنی مثلا ممکنه تعداد خروج بیشتر هم باشه.
3 میلیون مثلا 400,000 خارج شده بود، 3 میلیون مثلا 100,000 وارد شده بود. این تفاضل رو که میگرفتیم به کسر 250,000 تا بود، یعنی تخلیه از تهران. بعد مازندران رو که به صدا تحلیل میکردیم که تفاضلش بود 21,000، یعنی هم باشته در مازندران
زیاد
و یا تخلیه از قم یا مثلا به گیلان. تمام اینا رو ما تحلیل کردیم.
از دهم تا الان وضعیت مازندران و گیلان رو دارید آقای دکتر اسلامی؟
والا داریم، ولی الان متاسفانه این گرافش جلوی من نیست. بایستی توی اون گوشیم باز کنم ببینم اگر که میخواید عدد دقیق بگم.
نه حالا نمیخوام به زحمت بیافتیم.
کلوم اجمعینش اینه که به هر صورت جا به جایی ها یه مقدار کاهش پیدا کرده، یعنی در معدل جابجایی در کشور و تردد در جاده ها حدود 14% کاهش میده که این مورد رضایت ستاد ملی نیست. و
چون ستاد ملی عملا دنبال اینه که این تردد ها برسه تقریبا به صفر.
نه کاهش بده، نه صفرش که نه، چون لوجستیک کشور سوخته، مواد غذایی، کالاهاست، کارخونه جاتن، اینا بایستی کارش انجام بشه. این بایستی در حقیقت به حداقل برسه. فعلا 14% رو ما دیروز گزارش دادیم خدمت های رئیس جمهور در جلسه ستاد. امیدوار هستیم که واقعا مردم این رو رعایت بکنن، توجه بکنن و واقعا سفر غیر ضرور تشریف نبرن. حالا این مواردی هم هستش که به صورت استان ها واقعا
بله.
در ورودی ها باید کنترل بکنن. ما را همه فرودگاه ها، همه پایانه ها، همه ترمینال های در اختیار وزارت راه شهرسازی رو مجهز کردیم به سیستم های کنترل ورود و خروج و اینها دقیقا داره طبق دستورالعمل‌های ابلاغی. ما حدودا 13 پروتکل رو وزارت بهداشت که تعیین کرد، ما از همون روز اولی که در چین مطرح شد فرودگاه‌های بین‌المللیمون و پایانه ها رو وزارت بهداشت مستقر شد و ما هر روز توانستیم با تجهیزاتی که خودمون ابتیا کردیم، که حالا یه نمونشم و فیلمی بود که جناب آقای دکتر ظریف توییت کردن و اون فیلم جهانی شد، با پیشرفته ترین سیستم ورودی ها رو کنترل میکردیم که و خروجی ها رو، که این اطمینان وجود داشته باشه که فردی که حداقل علائم رو داره حتما جا به جا نشه و تحویل مراکز بهداشتی بشه. یکی از نکاتی که خیلی لازمه، این اپلیکیشنی هست که برای پایش وضعیت مردم طراحی شده، که واقعا من خواهشم اینه که حتما مردم خودشون توی این سامانه حضور پیدا بکنن توی این اپلیکیشن و وضعیت خودشون رو ببینن که این غربالگری سریع‌تر در کشور صورت بگیره، که وزارت بهداشت بتونه تمهیدات و تدابیری رو که برای پایش وضعیت جامعه هست رو از طریق مراکز بهداشت خودش، که اینها با اساس کارت سلامت همه رو فایدشون رو دارن، بتونن سیستم های مراقبتیشون رو برای جلوگیری از پیشرفت این ویروس انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی. میدونم که خیلی روزهای پرکاری رو دارید با توجه به اینکه آماده میشدید برای سفرهای نوروزی، ولی ماجرای کرونا تغییر داد سیاست ها و برنامه ها رو. براتون آرزوی توفیق میکنم و ممنونم که مثل همیشه پاسخگوی ما در پارک شهر رادیو تهران بودید.
خدا نگهدار. خیلی ممنونم از لطفی.
خدا نگهدار.
خب آقای هاشمی خیلی متشکرم ازتون.
ببخشید من یهو اومدم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. من گفتم میخوام یکم یه کار شگفت انگیز انجام بدیم. شگفت انگیز به این معنی که حال آدمو خوب میکنه. شنیدن موسیقی در هر لحظه موجب میشه که خیلی اتفاق عجیب و غریبی در وجود آدم بیفته. حالا بله. چرا گفتم شگفت انگیز؟ به خاطر اینکه ما امروز دو هنرمند بزرگوار خیلی نازنین داریم از گروه زهیچ که همین حالا میخوان برامون زنده و مستقیم بنوازند.
بله.
شما رو دعوت میکنیم به شنیدن این قطعه بسیار زیبا. خواهش میکنم. موسیقی